أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين هل يجب على الزوج المبيت عند الزوجة مطلقا حتی ولو کان منفردا او مع تعدد او مع تعدد و شروع اقوال را و قائلین به این اقوال را نقل کردی. حالا استدلالات برای اصل مسئله فل جمله یجب المبیت به آیاتی استدلال شده و بعد هم به دو عنوان و بعد هم به روایات آیات، یکیش آیه شریفه و عاشروهن بالمعروف وجوب المعاشره و از اون فرمودن معاشرت یعنی مبیت باللیل. مرحوم شهید ثانی اشکال کرد، مرحوم شیخ اشکال شهید رو جواب داد، ولی خب میشد از شهید دفاع کرد و عرض کرد جواب شیخ تام نیست. آیه دومی که بهش استدلال شده آیه شریفه سوره نساء آیه 129 ولن تستدیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقه. کسی که زنهای متعدد دارد نمیتونه بگه قلبن اینا بر من یکسانند، ولو بخواد نمیتونه. اینقدر مثلا فرض کنید روانشناس ها تأکید میکنن تو خونه بین بچه هاتون تبعیض قائل نشید، ولی نمیشه، معمولا مبتلان به همین قضیه. بحث حب و بغض، دوستی و مودت و عشق و علاقه، اینا خیلی در اختیار خود انسان نیست که بتونه یکسان باشه. قرآن با این جمله این تکلیف رو برداشته، نه نمیتونید چون استطاعتشو ندارید، شدنی نیست براتون، نه این ازتون انتظار نیست. ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرستو، ولو خیلی هم بخواید یکسان اونها را دوست بدارید نمیشه. ولی فلا تمیلوا کل المیل، حالا اگر یکی و بعضیشون رو بیشتر از دیگران دوست دارید اون چنان نباشید که کاملا به او میل کنید و دیگری رو ترک کنید. فتذروها کالمعلقه، میل به یکی و ترک دیگری به شکلی که کل معلقه لا مزدوجتون ولا متلقه، این چنین نشود که اون زن بیچاره اصلا بلا تکلیف باشه. فلا تمیلو کل المیل فتذروها کالمعلقه. مرحوم شیخ انصاری تفسیر میکنه آیه را، ای لا تمیلو الى احد الزوجتین او الزوجات حتی تذر الاخرى کالمعلقه. معلوم لا ذات بعل ولا مطلقه. اینطور نباشه که نه شوهر داره نه مطلقه است بلا تکلیف، اینجوری نشود. خب فدلت، آیه دلالت میکنه که معلقه قرار دادن زوجه مبغوضه، شارع راضی نیست، مبغوض شارع و حرامون. فدلت على تحریم المیل لعجل العلت المذکوره. میل به یکی کاملا حرام، چرا؟ برای اینکه دیگری معلقه می شود، معلقه شدن مبغوزون و هیان یزرها کل معلقه. این نتیجه مبغوزون، این فعلا مورد بحث ما تو این آیه نیست، اما وقتی این آیه دلالت کرد بر مبغوزیت جعلها کل معلقه، این میشه یک علت عام. به موارد دیگرم سرایت میدیم، اگر زنی رو گرفت و از ابتدا ترک کرد قسمت را نسبت به او، حق القسم را، این میشه کل معلقه. فیتحقق التحریم، اینم کل معلقه. فیدل آیه بر وجوب ابتداء به قسم تا معلقه نشه. حالا یه زن گرفته، فرض کنید یک، ولی از اون اولی که این زن رو گرفته است نه سراغش نمیره، مبیت نداره، قسم نداره، این یسیر کالمعلقه. و از این جهت آیه دلالت میکند بر حرمتش. معنای حرمت این چنینی اینه که فیجب المبیت. تعارض شد بین زوجات، چی فرمودید شما و شما؟ نه خیلی، اینجا کل معلقه شدنه،
تمام علت نیست.
علتش چیه؟ علت دیگرش؟
امور دیگری هم هست،
خود
فقط مربوط تنها نیست.
خب
این کل معلقه رو چجور تطبیق میشه به کسی که حق قسم قرار میده؟
برای اینکه اونم عملا خارجن همین طور میشه دیگه، وقتی زنی گرفت ولو منفرده.
در ادامه که میفرماید که مثل زنی است که نه مزدوج است و نه متعلقه. بله. انصافا حالا زنی که حق قصد براش قرار داده نشده اما خرجیش داده میشه، سر به ایزده میشه، همه
ایها،
این میشه که نظیر اون زنی که نه متعلقه است
نه متعلقه. خرجی دادن که زنیت نیست. حالا حالا این این فرمایشی، این فرمایش این آقا، اونم این فرمایش این آقا. بله. حالا ببین مرحوم شهید ثانی در این استدلال اشکال کرده به همین بیانات، نظیر حرفی که در آیه معاشرت زد، فرمود لازم نیست حتما مبیت باشه. نمیگیم هم انفاق، انفاق و پول دادن و اینا یه مسئله دیگه ایه، اما در این حال میتونه با این زن مراوده داشته باشه روزانه، مقداری از روز رو پلوش باشه، یا گاهی در روز، گاهی در مقداری از شب، ابتدای شب که بعدش بره بیرون و همچنین. و به اینا یحصل، همون اشکالی که مرحوم شهید در آیه معاشرت کرد همون هم در اینجا میاد، خارج میشه از معلقه کل معلقه بودن به مباشرت در یوم یا مقداری از شب معدم الاستیاب و امثال ذالک. پس بنابراین به این آیه شریفم نمیتونیم استدلال کنیم حالا نه حتما باید مبیت داشته باشه شب را کاملا تا صبح در نزد او بمانه، نه این آیه این دلالت رو نداره. اینم
این آیات مبیت رو میرسونه آیه مباشره به همه. این چهار شبیه مطلب فلسفه چیه؟
اونا بحث بعده، حالا بگذار اصلش درست بشه سرش بشه برسه بعد بقیهش. چقدر عجله داری؟ حالا چرا؟ حالا میرسن بله در مجموع، عجله نکن. باز آیه دیگری، آیه سوم که شیخ هم بهش استدلال کرده، قوله تعالی سوره نساء آیه 34، واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. در مورد زوجه زنی اگر احساس میکنید نشوزش را، حالا به تعبیر شیخ علا اختلاف تفسیر که میترسید نشوز را یا نه علم دارید به نشوزش، اینجا خداوند تجویز میکنه فعظوهن و جروهن نفل مزاجع و ضربوهن، اول موعظه‌شون کنید بعد در بستر ازشون دور بشید و بعد هم میتونید بزنیدشون. ضربوهن این در چه صورته؟ و لاتی تخافون نشوزهن، اینایی که این صفت رو دارن مفهومش اینه که اگر نمیترسید نشوزشون رو حق این کارا رو ندارید. من جمله این که نمیتونید در مزاجع هجر کنید اونها رو، معنیش اینه که باید در مزجع مزاجعت با اونا باشید. این جواز هجر در مزاجع آمد رو کسانی که لاتی تخافون نشوزهن، معنیش اینه در مورد دیگه نیست. البته این جمله به عنوان وصف اخذ شده، نه انتخابون به صورت وصف اخذ شده. میتونید بگید وصف مفهوم نداره، ولی نه اینجا مفهوم داره. شیخ میگه بله با اینکه میگیم و مشهورم هست که وصف مفهوم ندارد، توی باب مفاهیم فقط رو مفهوم شرط تکیه میکنیم، ولی نه، در اینجا این وصف مفهوم دارد. چرا؟ برای اینکه اولا در مقام تحدید صنف داره شارع تقسیم بندی میکنه، این قسم این چنین حکم داره، قسم دیگه یه حکم دیگر، این معناش مفهومه. ثانیاً خود آیه درش قرینه است بر اینکه اینجا مفهوم داره. زیلش میگه فَإِنْ أَتَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. این مادامی است که نشوز دارن، ولی اگر اطاعت کردن نه دیگه، حق هیچی ندارید، یعنی حق وَهْجُرُوهُنَّ و امثال اینا رو ندارید. پس معناش اینه که در غیر صورت خوف نشوز، حجر در مزاجر جایز نیست، معناش مبیت با اونه. فی المزاج، این میشه معنای آیه شریفه فیدل على وجوب المبیت. بله، فیدل على وجوب المزاجعه، مبیت به طریق اولا. حالا گفت اینو قبلا اشاره کرد. این استدلال به این آیه شریفه فیدل به مفهوم المعتبر هنا، مفهوم وصف اینجا معتبره، اتفاقا ظاهرا و ان کان مفهوم الوصف علا عدم جوازهی مع عدم خوف نشوز، و وجه اعتبار مفهوم الوصف هنا انه فی مقام تهدید صنف الذی یجوز هجره، جایی که هجر جایزه، این صنف خاص من النساء خاص خصوصیت دارد، پس مفهوم دارد. مضافا الی وجود القرینه فی ذیل الآیه و هو قوله فإن اطعنکم فلا تبقوا علیهن سبیلا. بله آقا،
چرا از اول به ذیل آیه استدلال نکرد؟
به ذیل آیه چجور؟ تنها به ذیل نمیتونستیم استدلال کنیم.
که در اطاعت میکنند
بله،
اون کارها رو نباید بکنیم، پس باید این کار هجر رو نباید بکنیم.
بله، سبیلا اگر صدر رو نداشتیم مقصود چی بود؟
بله، از سجد.
پس اون رو میخواییم.
بله،
اون رو میخواییم حتما. اگر جایز نشد،
جایز نیست، هجر یعنی واجبه مبیت،
هجر فی المزاجر جایز نشد، پس یجب ان یکون معه فی المزاجر که هجر نشه. وقتی فی المزاجر با او بود یعنی همون مبیت، بیشتر از مبیت مزاجعه. در رابطه با استدلال به این آیه، ولو شیخ اشاره به اشکالی نفرموده، اما اون چی که مهمه در آیه جواز و ضربه که فی نفس حرامون، ضرب و زوجته حرامون، حالا زوجش شد که نمیتونه بزندش، یا با قول اون آقا بگرد نزنم بشه که معلوم میزنه میکنه. نه، لا یجوز. اما این که فعزوهن، خب معلومه این یه مقدمه است برای اینکه نوبت به زرد نرسه، بلکه با موعظه آرام بشه، رام بشه، نوبت به اون ضرب حرام نرسه. آیا وحجروه النفل مزاجع خودش یه مطلوب مستقله تا بحث مفهوم پیدا کنه؟ خوب دقت کنید. یا نه، اینم یه مقدمه و راهی است برای نوبت به ضرب نرسیدن، بلکه با این وسیله درست بشه. برای اینکه نوبت به ضرب نرسه، نتیجتا آیه مفهومش دائر مدار جواز ضربه. بله، عند النشوز یجوز الضرب، عند عدم النشوز نه لا یجوز. نسبت به فزر بوهن مفهوم داره، قطعا مفهوم آیه ناظر به ضربه. قضیه موعظه و وحجروه النفل مزاجه مقدمه ایست برای اینکه نوبت به ضرب نرسه، بنابراین نسبت به این دوتا مفهومی نداره، به خصوص در قضیه موعظه. زنی هم که کاملا رامه در این حال، خب آقا طلبه است و یه چیزای یاد گرفته و جایی هم پیدا نمی کنه منبر بره، هی شروع میکنه بر زنش منبر رفتن و موعظه کردن، اشکال داره؟ ولو نه، خوف نشوزم نداره. این قرینه هست برای این که نه، به اصطلاح نقطه اتکای آیه روی ضربه، نه روی این دوتا مقدمه ای که برای نرسیدن به ضرب.
ضرب در اینجا یا معنی دیگه نمیتونه؟
نه خیر.
چرا؟
ضربه، چرا معنی دیگه؟
ضربتون فل ارز یعنی؟
ضربتون فل ارز، خود اون فل ارزش قرینه تو. بله میدونم، ضرب فل ارز خودش اصلا در لغت، در لغت هم به معنای مسافرت آمده. بله بله بله، ضربت علیهم الذله همینه که این براشون حق شده، که لازم شده.
پیغمبر صلوات الله علیه فرمود لا تضربوا نساءکم بالخشب.
بله،
چون این معمولاً با چوب می‌زدن.
بله، حالا اون روایته عموماً، حالا آیه کلن این آیه دیگر چیزا یدل علی اینکه لا تضربوا نساءکم مطلقا. حالا اونجا چرا پیغمبر بالخشب فرمود؟ برای اینکه معمولا اینجوره. بله، بله،
اونم فرمود تضربوا نساءکم بالخشب ولکن اضربوهم بالجور والعرب.
بله، خب
ضرب اینجا به این معناست.
بله بله بله.
آقا امام هم در جای دیگه ضرب رو برای زدن با چوب مسواک گرفته، نه ضرب و شرطی که احکام متعارفه.
این آیه رو بله، حالا چوب مسواک، نه این مسواک هایی ما داریم ها. بله بله، همون هم بدتر از هر ترکه، ترکه انار هم مثل همون میمونه، فرق نمی کنه. نه همون میشه دیگه. شوهر؟ چرا؟ اونی که ایت یخاف و نشوز کیه؟ کیه؟ شوهره؟ با کسی یه کار نداره؟ نشوز و عدم نشوز زن، وجوب اطاعت و عدمش از زن مربوط به شوهره؟ اون چون بله مخاطب خاصی نداره، خطابش به ولی امره، اون بله، ولی اینجا مخاطب داره. اینجا مخاطب داره. و لاتی تخافون نشوزهان، کی یخاف نشوزش را؟ شوهره، همونه خطاب به اونه، نه خطاب به همونه. والذی یعید ذلک،
جواب بنده رو نداد،
خودتون دنبالش جوابشو فرمودید.
خب پس قبول کن
که چی؟ بله، او در اون در مورده، ببینید او در مورد ناشزه نیست. اون روایت، اون روایت در مورد مطلق النساء ولو مطیعه.
بله در تفسیر آیه هست.
بله نه در تفسیر
این آخر روایت هم پیغمبر میفرماد که اگر شما خلاف این عمل کردید جهنم میاد.
بله کلن نسبت به زنها، ببینید
خلاف این سفارش من،
ببینید
چند سفارش درباره
حالا عرض میخواید، ببینید حالا میخواید دنبالش من. قضیه مسئله زنها، واقعا خدمتی که اسلام به زنها کرد بی نظیره. خیلی پیامبر اکرم بر عموم زنها حق دارد. در زمان جاهلیت زنها براشون ارزش قائل نبودن، ولذا همه گونه باشون برخورد میکردن. خیلی پستی با زرد، با شرد، با حبس به اصطلاح بیت و امثال اینها، همه چیز. پیغمبر اومد این جامعه رو تربیت کنه. کلمات پیغمبر ناظر به ناشزه نیست، ناظر به همون زن مطیع است. در این حال میرسید تو خونه، حالا نونش، آبش، شیش آماده نبود، میگرفتش زیر کتک. شاید حالا هم تو بعضیت دهات باش، نمیدونم، شاید. بله شم شده الحمدلله. بله بله، این مبارزات پیغمبر بود، تربیت پیغمبر بود که جامعه جاهلیت رو عوض کرد. چقدر تعریف کرد از دختر، چقدر تعریف کرد از زنها و امثال اینها. قرة عینی فی النساء، برای چی فرمود پیغمبر؟ برای اینکه اینا رو عوض کنه. بله اونم داره، اونم داره. این روایتی که شما میخونید حضرت آی حسینی و روش تکیه میکنید، مال عموم زنهاست، نه مال ناشزه. برخورده های مختلفی که در جامعه جاهلیت و عربی اون زمان بود، البته بعدها هم حتی در بین مسلمینم نمونه ها دیده میشه در روایات که یه مقداری آثار جاهلیت همینطور ادامه داشت. بله این آثار فرهنگی به این زودی ها عوض نمیشه، یه مرتبه یک شبه منقلب نمیشه، خیلی تدریج میخواد. بنابراین این روایت که میفرمود کاملا درست، قول پیغمبر ناظر به همه زنها. بله بله، اون که مال دنبال زیلشه اگر بخواید به یه شکلی. بله اگر مطیعه هست، یعنی ناشزه نیست. ناشزه طبق اون بحثی که قبلا شد، نشوز از حیث اطاعت در مجامعت در غیر او، حالا قضا یا مثلا کارهای دیگه یا چیزهای دیگه که مورد توقعشه و چیزهای نباشه، بله اون وقت اونجاها میاد میگه به این چنین در نفقاتشون و امثال
این. آیه شامل حال مردان هم میشه آقا؟ مردان هم ناشده بشن؟
بله بله. بنابراین این روایت مفهومش نازل به قضیه ضرب که حرام ذاتی است مگر در این حالت. و عرض کردیم این شماست که ولعله شاید یعید و ذالک ذیل آیه که می فرماید فَإِنْ أَتَعْنَكُمْ فلا تبغوا عليهن سبيلا، اگر اطاعت کردند یه راه بغی نسبت به اونها را نپیمایید. فلا تبغوا عليهن سبيلا، ظاهر اولیه بغی نسبت به اونها بغی فعلی است که به یک فعلی به اونها ظلم بشود، اما بغی به ترک ولو چه بسا اطلاق بشه در مواردی، ولی نیاز به یک نوع تمهل داره که اولا ترک یک فعلی را در جایی که لازمه او رو یک نوع وجود براش حساب کنیم بگیم بغیه، ولی ظاهر بغی همون فعلیست که یوجب بغیان. و این در مورد ضرب صدق میکنه که فین اتعنکم دیگه حق زدن ندارید، فلا تبغوا علیهن سبیلا. اما در مورد هجر که ترک یک فعلی است، ترک المزاجعه است، ترک المبیته، اینو بگیم بغی. بله، بعد لحاظ کونهی واجبن ترکش میشه بغیه، اما فی نفسه لا یستغ علیه البغیه، یه مرحله متأخره از جعل اون حکمه. اینم میشود یه نوع قرینه و شاهدی، یعنی مؤیدی گرفت برای مطلب اول، که پس مفهوم آیه در مورد ضرب، نه در مورد موعظه و نه در مورد وهجروهن فی المضاجع. بنابراین این آیه هم دلالت نمی کند. خب این سه آیه است که مورد استدلال قرار گرفته در کلمات فقها. شیخ انصاری علیه الرحمه هم به این ترتیبی که گفتیم بیان فرموده. بله، مقدمه بود برای اینکه ضرب حاصل نشه، نوبت به اون رسه. بله، اضافه بر این سه آیه از عناوین کلی که بهش استدلال شده، گفتن استیناس. اصلا ازدواج برای چیه؟ ازدواج اون چی که در قرآن در رابطه با خلقت زن و مرد و ازدواج منت میگذاره بر بشر، در رابطه با اون سیست که بین زن و مرد پیدا میشود و مرد به زن انس میگیرد، که نه از نظر قرآن هدف ازدواج این استیناسه. آدمی که زن نداره تنهاست، تنهایی کسل کننده است، تنهایی زجرآور و مرگ آوره. آدمایی که تا آخر عمر ازدواج نمی کنند شاید از خیلی از زحمات راحت باشند، نفقه و اولاد و گرفتاری های دیگر، در این حال عمرشون کمتره، معمولا زودتر می میرن. برای که کمبودی است در وجودشون، این همینیست که حالا فقها تعبیر کردن به استیناس. مرحوم محقق در نافع میگه ان الحقوق التي جعلها الشارع بين الزوجين انما هو للاستیناس بينهما التي به قوام الجامعه. حقوق مختلفی که بین زن و مرد شارع بیان کرده و قبلا مفصل تعداد شد و گفتگو شد، همشون در این مسیره که انس بین زن و مرد زیاد بشه، ارتباط بین زن و مرد، حالا بگیم حد اکثر یک ارتباط فیزیکی غیر عاطفی، نه این گونه نباشه، این گونه نباشه، انس باشه بین زن و مرد، قوام جامعه هم به همینه. پس این استیناس مطلوبون و این راهش همین مبیت و مزاجعه است.
کی میگه راهش مبیت و مزاجعه است؟ لامون راه دیگه عشق هم یکی بوده
این بیانی که در کلمات فقها این جمله مرحوم محقق آمده، بله الحمدلله آقا پریروز یا چهارشنبه در آیه معاشرت گوش کردن، او هم یادشونه، همین یکی شد. مرحوم شهید به این استدلال اشکال کرده، شهید ثانی، که استیناس اختصاص نداره به مبیت به لیل، اونم به اون شکلی که قائلینه به وجود به مبیت معنا میکنن، اکثر اللیل الی الصباح، نه میتونه بالیوم باشه و به جهات دیگر. تجربه با آقایونه، بسیار خوب تجربه کردید. ها بالاخره چی؟ نه نشد. بالاخره چی؟ تجربه کرده یا نه؟ نه من سوال منو جواب بده، تکرار نکن حرف تو. بنابراین طبق اشکال شهید که درستم هست، نه این بیان مرحوم محقق لا یکفی.
هدف از ازدواج حافظ هم دیگر بودن است، اون لباس و مکن،
اونم یکیشه. بله قرآن تعبیر
حافظ هم باشد،
بله اونم حافظیت هم مترتب بر مبیت تنها نیست، بله درست. مطلب پنجمی که بهش استدلال شده گفتن تأسی. مرحوم فخرالمحققین در ایضاح به تأسی استدلال کرده، پیامبر اکرم مبیت داشت عند الزوجات و باید به پیامبر تأسی کرد. این استدلال مرکب از دو مقدمه، یک پیامبر مبیت عند الزوجات داشت، دو یجب التأسی بالنبی. مرحوم صاحب جواهر می فرماید یکی از ادله به تعبیر صاحب جواهر و تأسی و به نبی، جلد 31 جواهر و تأسی به نبی جزء ادله، فإنه پیامبر اکرم کان یقسم بینهن دائما، همیشه شبهاشو تقسیم میکرد بین نسائش، همیشه حتی کانه اون زمانی که مریض بود پیغمبر، یطاف و به دستور میداد حملش کنن ببرنش به اون خونه‌ای که نوبتشه. حتی کانه یطاف و بهی فی مرضهی محمولن. ففی مجمع البیان عن الصادق علیه السلام عن آبائه ان النبی کان یقسم بین نسائه فی مرضه فیطاف به بینهن فیطاف به، دستور میداد میبردنش حتی در حالی که خودش حال رفتن از این خونه به اون خونه رو نداشت، دستور بیداد می بردنش. این روایت، روایت دو ابواب القسم باب پنجم. و کان یقول، این ذیل مال این روایت نیست، در سنن بیهقیه. و کان یقول اللهم هازا قسمی فی ما املک و انت اعلم و به ما لا املک، در اون مقداری که من در قدرتمه و این که هر شب در یک جا باشم هازا قسمی عمل میکنم انجام میدم، ولی تو خب بهتر میدونی در اون قسمت هایی که من نمیتونم از نظر محبت علاقه غیر ذالک، و انت اعلم و به ما لا املک، قدرتشو ندارم. این در سنن بیهقی جلد هفتم صفحه 298. بنابراین تعصی به پیغمبر یکی از ادله. اشکالی که بر این استدلال هست اینه که بله پیغمبر تقسیم می فرمود مبیت را به ترتیب همین طوری که در روایت بیان شده، حتی در حال بیماری با زحمت، ولی آیا برش واجب بود؟ نه، بر خود پیغمبر واجب نبود، بر خود پیغمبر واجب نبود، به دلیل آیه شریفه ترجی من تشا من هن و تووی الیک من تشا و من ابتقیت من من ازلت فلا جناح علیک، سوره احزاب آیه 51. هر کدومشون خواستی با خودت باشه، نخواستی نباشه. این معناش اینه که پیغمبر این تقسیم به این شکل منظم براش لازم نبود. حالا پیغمبر مستحب بود و این کار رو به عنوان استحباب انجام میداد، یا از بعضیشون میترسید قوها میکردن، تقیه بود ها؟ که این احتمال هم قویه. بله؟ چی؟ نه، از همشون نبود، بعضشون آدم های خوبی بودن، سلمه بود امثال اینها، اما خب بعضشون هم چرا؟ خب نه، این کافی نیست، این سنت، این برای وجوب تعصی کافی نیست. تعصی اونجاست که پیغمبر یه کاری رو به عنوان حکم شرعی واجب انجام بدهد، بگیم تعصیان به نبی. بله؟ شایدم نمیتونه. بنابراین روی این قرائن اولا با توجه به اون آیه شریفه سوره احزاب بر پیغمبر واجب نبود. قطع نظر از اوسانیان کلن فعل دال بر وجوب نیست، عرض کنیم قرائنی هم نبود بر عدم وجوب بر پیغمبر. حالا فعلی صدر عن النبی آیا واجب بود یا مستحب؟ عمه، فعل دال بر وجوب نیست. و این خب در خیلی جای دیگه هم همین حرف میاد، پیغمبر اگر کاری رو انجام داد لا یدل علی الوجوب، عمه از وجوب و استحباب. پس این تأثیر هم لا یدل، تأثیر آقای که چی نمی فرمایند ایشون در وجود خود ایشون که نیابت به شما نداده بودن، در غیبتشون نیابت میکردی جعلی. و صلی الله علی محمد.